یه صلوات نده فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرضم به خدمتتون که امروز یه بخشی از جلسمون رو میخواییم، حالا یه بخشی کوتاهی از جلسمون رو در مورد سوره مبارکه لقمان صحبت بکنیم، که البته نمیخوام خیلی حالا طول و تفصیلش بدیم، به خاطر اینکه حالا توی جلسات دیگری میطلبه که ما در مورد سوره های قرآن صحبت بکنیم، حرف بزنیم، فکر بکنیم. صرفا به عنوان حالا چرا سوره مبارکه لقمان رو انتخاب کردیم، چون که سوره مبارکه لقمان از اون سوره هایی که به صورت اختصاصی فضای تعلیم و تربیت رو نشون میده و جز سوره هایی که خب دیگه همچین فضایی شاید تو سوره های دیگه به این صورت اختصاصی عنوان نشده. چرا مثلا در سوره مبارکه کهف فضای بین مثلا حضرت موسی و حضرت خضر هم یه نظام آموزشی طور داره، ولی خب نا نمیتونیم مقایسه بکنیم با فضاهای خودمون، چون این دوتا بزرگوار هر کدومشون خلاصه نبی خدا نا انقدر عظمت دارن خیلی نمیشه. ولی خب جناب لقمان و فرزندشون به فضاهای ما بیشتر نزدیکه و ما میتونیم حس ملموستری داشته باشیم نسبت به این موقعیت. همچین فضایی رو دیگه تو سوره های دیگه قرآن ما نمیبینیم. جناب لقمان رو اتفاقا به عنوان کسی که دنبال روی واقعی رسول خداست ما میتونیم ببینیم، یعنی اگر کسی واقعا دنبال اینه که از رسول خدا تو زندگیش اطاعت بکنه و پیامبرم نباشه، باید جناب لقمان رو مشاهده بکنه و لقمان گونه زندگی کردن رو باید یاد بگیره. به خاطر همین کلن پرداخته به سوره مبارکه لقمان رو مقدمه در واقع حالا جلسمون کردیم. تو بخش اول یکم در مورد سوره لقمان صحبت میکنیم که این سوره خب چه ارتباطی با فضای تعلیم و تربیت میتونه داشته باشه، و دومن معرفی خود مدرسه تزکیه و تعلیم، یعنی اولا معرفی کلن مدرسه قرآن و دومن مدرسه تزکیه و تعلیم. سوره رو بگم بعد حالا ایشالله با هم میگه در مورد این که مثلا در واقع مدرسه قرآن کجای مدرسه تزکیه تعلیم چه در چه بخشی از اون قرار داره ایشالله در مورد اون صحبت میکنیم. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه لقمان چند تا بخش اصلی داره، چون حالا خیلی ما نمیخواییم به این موضوع بپردازیم، فقط ما بخش اصلی صحبتمون رو میگیم و پیش میریم و میریم. سوره مبارکه لقمان بین 3 تا 4 تا خب بخش اصلی داره. حرف اصلی سوره مبارکه لقمان چیه؟ حرف اصلی سوره مبارکه لقمان، بسم الله الرحمن الرحیم، سوره لقمان، حرف اصلی سوره مبارکه لقمان اینه که خب ما یه آیات کتابی داریم، الف لام میم تلک آیات و کتاب الحکیم. کتاب خدای سری آیات داره، این آیات کتاب حکیم اختصاص داده شده به یک سری از انسان ها، هدن و رحمتن للمحسنین. حرف اصلی سوره مبارکه لقمان هم اینه، میگه که آقا ما باید چجوری از آیات کتاب حکیم بهره مند بشیم. آیات کتاب حکیم از سمت خدا بر ما نازل شد، این آیات کتاب حکیم هدایت و رحمته، درسته، انسانها رو هدایت میکنه، رحمت آفرینی میکنه، حیات بخشه، ولی تو سوره مبارکه لقمان گفته فقط برای یه عده‌ای این هدایت و رحمت هست. یعنی این هدایت و رحمتش اینجوری نیست که مثلا فرض بکنید برای همه انسان ها با هر ویژگی که دلشون بخواد این میتونه هدایت و رحمت باشه. نه، آدم باید یه ویژگی داشته باشه. اون ویژگی چیه؟ اون ویژگی رو توی سوره مبارکه لقمان بهش میگه محسنی. پس حرف اصلی سوره مبارکه لقمان اینه که آقا شما اگه میخوای آیات کتاب حکیم برای هدایت و رحمت بشه باید محسن بشی. باید محسن بشی. محسن چه کسی؟ محسن کسی که اهل حسنه و اهل انجام کارهای حسنه. خود سوره چه جوری اینو معرفی میکنه؟ خب این محسن این سه تا کار اصلی داره. یه دونه بحث در واقع اقامه صلات، یه دونه ایتاء زکات، یه دونه بحث یقین به آخرت. خب حالا یه عده مقابل اینا هم هستن دیگه، یعنی یه عده تو سوره مبارکه لقمان مقابل این محسنین هستن. مقابل محسنین چه کسانی هستن؟ مقابل محسنین یه کسایی هستن که ببینید این طرف آیات کتاب حکیمه و انسان ها باید اهل حسن بشن که هدایت و رحمت بشه این آیات کتاب حکیم. مخالف اینا یعنی مقابل این محسنین کیان؟ مقابل این محسنین جریان مقابل کننده با آیات کتاب حکیم هستن. خب آقا این جریان مقابله کننده با آیات کتاب حکیم که مقابل محسنین چی کار دارن میکنن؟ اینا در واقع هدفشون چیه؟ اینا ابزارشون چیه؟ اینا راهبردشون چیه؟ این جریان چجوری داره مقابله میکنه؟ هدفش چی؟ هدف این جریان به نظرتون چیه؟ اون کسایی که دارن با آیات کتاب مقابله میکنن با چه هدفی دارن این کار انجام میدن؟ هدف اینه که آقا آدم ها رو از مسیر خدا، از سبیل الله بکشن بیرون، یعنی گمراه کردن از سبیل الله. هدف اینه، از هدف ازلال. ابزار چیه؟ با چه ابزاری دارن این کارا انجام میدن؟ چجوری دارن انجام میدن؟ اتفاقا دارن با یه سری از کارا که شبه علمه. حالا جالب سوره به اینا میگه به غیر علم، میگه به غیر علم دارن این کار انجام میدن. به غیر علم دارن این کار انجام میدن یعنی اینکه بالاخره دارن به واسطه یه سری از ابزارها یه سری کارا رو انجام میدن شبه علمه. مثلا دیدیم جریانایی که میخوان با قرآن مقابله بکنن میان ظاهر حرفاشون رو شیک کپیک میکنن، با پرستیژ میکنن، یعنی تحقیق شده است، دانشگاهیه، میشه به غیر علم که اینا نیست که. اگه علم اینا بود که انما العلم عند الله، علم حقیقی که اینا نیست که، تو چی مثلا داری چی میگی؟ پس به غیر علم داره این کارا رو انجام میده. به غیر علم. حالا جلوتر میگه غیر علم، غیر هدایتی، عواملی که غیر هدایتی هست و اعبا بدون کتاب منیر، یعنی ابزاراشون اینا هست. خیلی وقتا ابزاراشون این شکلیه که اگه شما تو سوره های قرآن ببینید اون کسایی که دارن مقابله میکنن با آیات خدا برای خودشون مسیر دارن، مسلک دارن، برای خودشون کتاب دارن، یعنی انسجام دارن و ظاهر حرفاشون هم اینه که علمی ما. ولی اینجا تو سوره لقمان داره پنبه اونا رو میزنه، میگه ببین حواست باشه اینا علم نیست، اون مسیری که اون داره نشون میده هدایت نیست، اون کتابی که اون داره نشون میده کتاب منیر نیست. پس ابزارا اینا، راهبرد چیه؟ یعنی خب چجوری داره این عملیات کف میدانیش به چه شکلی؟ عملیات کف میدانیش خیلی جالبه. عملیات کف میدانیش یشتری لهو الحدیثه. یشتری لهو الحدیث یعنی چی؟ یشتری لهو الحدیث اگه شما اینو راه انداختید بگید که من اینو ببندم دستتون نه. راه بردش یشتری لهو الحدیث. ببینید اون این ورزمه آیات کتاب حکیم داری، این ور لهو الحدیث داری. لهو الحدیث یعنی چی؟ لهو الحدیث حدیث یعنی از جمله قول و افعالی که، یعنی حدیث فقط به سخن نمیگن، به هر قول و افعالی که انسان ها انجام میدن میشه حدیث، ولی نو به نو میشه، یعنی تازه به تازه میشه. مثلا شما فرض بکنید یک کسی مثلا اهل رمان نوشتنه، هی کتاب های تازه به تازه میشه، یک کسی هی فیلم های تازه به تازه درست میکنه، یک کسی قید سازندگیش ولی حتما به نظرم مهم، یک کسی هی سبک زندگی تازه به تازه ارائه میده و مثلا پیشنهاد بوده، یک کسی هی مثلا مدل لباس تازه به تازه، یه بچهش اون کسیه که تولید میکنه، یه بچهش اون کسیه که پول میده اینو مصرف میکنه. لهو الحدیث یعنی چی؟ لهو الحدیث یعنی که خب همه این کارهایی که داره انجام میشه برای اینی که شما رو از اولویت های زندگیتون بکشه بیرون. لهو الحدیث یعنی خاموش کنه. لهو الحدیث یعنی اون فیلمه، اون رمانه، اون مدل لباسه، اون شعره، اون داستانه، همه اینا باعث میشه شما از اون مسیری که خدا تعیین کرده و اولویت های زندگیتون بیاید. راهبرد این نامردا اینجوریه، یشتری لهو الحدیثه، یعنی توی جریان نشستن، گذاشتن پشتش که تولید بکنن از انواعی از لهو الحدیث، انواعش از موسیقی، فیلم، بازی، نمیدونم سبک زندگی، نوع فکر کردن، همه چی تولید، و یه عده هم خب اینا رو دارن استفاده میکنن. یعنی یه عده هم اون بیرون هستش که میده اون کتاب رو میخره، پول میده میخره، پول میده فیلم رو مثلا میگیره، پول میده لباس رو میگیره. راه بردی، راه برده کف میدن. خب حالا پس این محسنین در واقع باید چی کار بکنن؟ باید مجهز به این آیات کتاب حکیم بشن که بتونن مقابله اینا مقابله بکنن دیگه، بتونن با اینا تقابل داشته باشن، بتونن یه کاری انجام بدن. خب این بخش اول که ساختار اصلی سوره رو میگه، یعنی اولا یه دغدغه بسیار مهم رو اینجا مطرح میکنه و میگه که آی مؤمنین، آی کسایی که در واقع اهل خدایید، حالا مخصوصا تو بحث تعلیم و تربیت و اینها داره این اتفاق میفته، یعنی یه دو تا جریان مقابلی هم هستن. اون کسایی که دغدغه خدا پیغمبر دارن اگه محسن نشن نمیتونن از آیات کتاب حکیم استفاده بکنن و جریان مقابلتون هم شما باید بشناسید. جریان مقابل شما همچین آدمایی هستن، هدف دارن، ابزار دارن، راهبرد دارن، صفت دارن، صفتهایی دارن، ویژگی های خاصی دارن. صفتشون خطار کفوره. سوره مبارکه لقمان میگه اینه خطار کفوره. خطار کفور کسیه که اهل مکره، اهل حیله است، میدونه داره درست میگی چون قبول نمیکنه. خب اولا آدم رو بعدی نمیدونه. خیلی بعد توی گام بعدی و تو بخش تو فضای بعدی سوره مبارکه لقمان، از اولا در دغدغه محسن شدن برای ما باید به وجود بیاد که ببین اگر من که خدا رو قبول دارم به سمت محسن شدن نرم، نمیتونم از آیات کتاب حکیم استفاده بکنم و بدونم جبهه مقابلم هم چیه. جبهه مقابلم همچین آدم هایی هست، میخوان ریشه رو هم بدونم، میخوان یه کاری انجام و خب خیلی هم پرحجم دارم کار بکنم. این شما برای چی مثلا به نظرتون چه لزومی داره مثلا تولید اینقدر فیلم، واسه چی باید اینقدر فیلم تولید بشه، اینقدر کتاب نوشته میشه، اینقدر مثلا مدل لباس و فلان داره. شما ببینید حجم تولید اون برای ببینید چقدر زیاده. شما اراده میکنید تو هر موضوعی فیلم و کتاب و اینا هست، ولی خب خیلی از اینا این لهو الحدیث هست، خیلیشون میخواد در واقع فرزند من و بچه من و رفیق من و دوست من و معلم من و خیلی وقتا میخواد از مسیرش بکشه بیرون. خیلی پس من باید خودم رو قوی کنم. خب خدا تو به من چجوری باید قوی بشی؟ خدا تو سوره لقمان میگه آقا بیا محسن باید بشی، تو محسن شو آیات کتاب حکیم برات بشه، هدایت و رحمت قوی بشی. خب حالا یه نسخه عملیاتی تر به هم بگو. نسخه عملیاتی تر، نسخه عملیاتی محسن شدن چیه؟ تو سوره لقمان اون در واقع یه بخش داستانگونه ای داره. اون داستانه چیه؟ دیدی داری نسبت به سوره؟ اون یه بخشی از سوره مبارکه لقمان یه داستانی رو میگه. دقیقا نسخه ما برای محسن شدنه همون داستانه. میاد داستان جناب لقمان و فرزندش رو داستان جناب لقمان و فرزندش دقیقا نسخه عملیات محسن شدن ما و شما است. یعنی ماها باید بشیم فرزند لقمان. یعنی الان که من فهمیدم ببین محسن شدن خیلی مهمه، جریان مقابل ما داره خیلی کار میکنه، اگه من محسن نشم از این آیات کتاب حکیم نمیتونم استفاده بکنم، اینو که فهمیدم نیاز به محسن شدن در من به وجود اومده. خدایا من میخوام محسن بشم، تو بگو چیکار کنم. خدا میگه ببین بیا اینجا من بهت یه داستان میگم، داستان لقمان و فرزندش که در واقع میشه موعظ جناب لقمان. بزرگوار موعظ جناب لقمان مسیر راهه، مسیر ماست. اگه قرار بشه من به اینجا برسم که آیات کتاب حکیم بر من هدایت و رحمت بشه، خیلی پس مهم میشه. حالا این مواعظ چی میگه؟ مواعظ جناب لقمان با چی شروع میشه؟ چون متاسفانه چون وقت نیست من مجبورم که یه ذره خلاصه تر، یه ذره فشرده تر، و اینکه دیگه وقت نمیشه به خود آیات بپردازیم، خود جناب لقمان جبران بکنه دیگه. ما دوست داریم که متن خود آیات رو حتما بهش بپردازیم، ولی جنس جلسه همون یه طوریه که در واقع میخواییم از این سوره لقمان یه استفاده بکنیم، یه دری برامون باز بشه. چون نوع استفادهمون اینه، تو این نوع استفاده ایدی نداره دارم، وگرنه که مسیر معمولمون این نیست. اولا چون میخواییم با یه الگوی آشنا بشیم، حالا این که شما دارید میبینید خودش یه الگوی نظام آموزشیه که حالا ما بعد جای خودمون رو پیدا بکنیم و ما میخواییم بیشتر در اون مورد نظام آموزشی حرف بزنیم که این جلسه رو براش تشکیل داریم، ولی میخواییم بگیم پشتش یه سوره لقمانیه، داریم اینو میگیم. خب این مواضع جناب لقمان اولینش میره رو چی؟ اولینش میره رو که ببین تو باید حواست باشه، از شرک باید دوری کنی. یعنی این که آقا من باید اصلا شرک رو بشناسم، عواملش رو بشناسم، شرک نجاسته، باید نجاست رو از زندگیم بکنم بیرون، اگر نجاست توی زندگی من باشه که خدا بهش تو قرآن میگه رجس، رجس بهش میگه، اگه این رجس باشه شما عقلت فعال نمیشه توی زندگی، اهل تعقل نمیتونی بشی. جالبه، اولین موعظه اینه که آقا اصلا این شرک و این نجاست و این رجس رو پاک کن از زندگیت، اولین اینه. دومیش میاد در قالب یه مثلی، یه حقیقت توحیدی عنوان میکنه جناب لقمان، چه حقیقت توحیدی؟ در مورد لطیف خبیر بودن خدا صحبت میکنه، میگه ببین کوچکترین ذره‌ای اگه در عالم باشه، کوچکترین ذره من خردل ذره، در واقع سنگینیش به اندازه دانه خردلی باشه، بعد اون دانه خردل تو دل صخره ها باشه یا تو زمین یا تو آسمون، خدا اونو حاضرش میکنه. این حقیقت توحیدی، یعنی داره در مورد حقیقت توحیدی لطیف خبیر بودن خدا، عالم بودن خدا، قدرت حاضرسازی خدا. ببین یعنی وقتی خدا داره اینجوری صحبت میکنه، یعنی کوچیکترین ابرازات من در این عالم ثبت میشه و توسط خدا حاضر میشه. دومین موعظش اینه. پس اولیش یه پاک شدنی از شرک، دومیش یه حقیقت توحیدی در قالب مثال، بعدیش میره رو اجرای احکام الهی و صبر بر آن. یعنی چی؟ یعنی به فرزندش میگه ببین، فرزند که میگیم، فرزند لقمان فرزند 7 ساله 8 ساله 9 ساله نیست، فرزند لقمان کسیه که به بلوغ عقلی رسیده، وگرنه که این اوامر توسط او پذیرفته نمیشه. این آدم به بلوغ عقلی رسیده، بلوغ عقلی یه وقتی که انتهای دوره نوجوانیه، یعنی مقصد یک نوجوان اینه که به بلوغ عقلی برسه، وقتی که به بلوغ عقلی رسید حالا دیگه باید این احکام خدا رو اجرا بکنه و به سمت این محسن شدنه بره. یعنی خیلی وقتا محسن به سمت انجام اوامر و نواهی الهی که علاوه بر زندگی خودش به سمت بیرونه، یعنی برای بیرون داره یه کاری انجام میده. پس قسمت سومش میره رو اجرای احکام الهی و صبر بر آن. یعنی چی؟ میگه فرزندم باید تو اهل اقامه صلات بشی، رو اقامه صلات باید کار کنی، رو امر به معروف کار کنی، رو نهی از منکر کار کنی، وصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. حالا تو این مسیر اگر چیزی به تو اصابت کرد از مصیبت ها، صبر کن، کم نیاد، این عزم تو فعال میکنی. از اینم محور بعدی. محور بعدیش کجا میره؟ میره رو آداب روابط با دیگران. ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. میره رو این، یعنی خیلی جالبه تو ارتباط با دیگران خدا به جناب لقمان سه تا مؤلفه رو شکار میکنه، تأکید میکنه. یکی وجهه، خوش اخلاقش، گشاده روش. یکی مشیه، مشیه مشی یعنی چی؟ مشی یعنی که آقا این الگوی زندگیت، مسیر زندگی چجوریه، مشیت تو زندگی چجوریه. و یکی هم صوته، بغزوز من صوته که امنان کرل اسباب لصوت الحمد. خیلی جهاد، یعنی معلفه هایی که تو آداب روابط با دیگران میگه میره رو این ستا که آقا توی زندگیت گشاده رو باش، خوش اخلاق باش، ترش روی نکن، سبک زندگیت متفاخرانه نباشه، تفاخر نداشته باش توی زندگی، توی زندگیت اهل قصد کردن باش، وقصد فی مشیک. قصد یعنی چی؟ قصد یعنی این که آقا من اهل مقصد گذاری باشم تو زندگی، بدونم دارم کجا میرم. شما از منزلتون تا بیاین به اینجا قصد کردید آمدن به اینجا رو، اگه قصد نکرده بودید اینجا نمیرسیدید. چرا؟ چون قدم به قدم معلوم بود دارید کجا میرید. اگه قدم به قدم برای شما معلوم نبود که اینجا نمیمدید، یه جای دیگه میرفتید. قصد کردم یعنی من معلوم باشه کجا دارم میرم و درستم برم دیگه. یعنی شما مثلا اگه مسیرتون رو مثلا آروم میومدید، خیلی آهسته و پیوست، نمیرسیدید به کلاس. اگه احتیاط رو رعایت نمیکردید، حادثه براتون پیش میومد. اگه میذاشتید مثلا ساعت 4:30 راه میافتادید، نمیرسیدید که. به اینا میگن قصد کردم. پس و آخریش هم که بحث قدر صوت و اینا، بحث احترام، بحث این که ما باید حواسمون باشه که با کیا داریم صحبت میکنیم، تکریم دیگران، اینها. پس مسیر و مواعظی که جناب لقمان چیده برای محسن شدن هم اینهاه. این 4 تا محور درست شد. پس اینم نسخه عملیاتی سوره برای محسن شد. حالا یه بخش خیلی مهم دیگری که وجود داره، پس کلن یه بخش اصلی شد، طرح بحث شد که آقا من اصلا باید به کجا برسم، چی کار بکنم، اگه من محسن نشم نمیتونم از آیات کتاب خدا استفاده بکنم. خب حالا فهمیدی محسن شدن مهمه، بیا من بهت بگم چجوری محسن شو. یه بخش دیگه که خیلی در واقع مهم میشه، اینم بخش 2. بخش 3 اینه، این که برای ورود به مسیر محسن شدن لازم است آمادگی در ما ایجاد شد. این شما وقتی میخواییم بریم زیارت امامزاده ای، شما وقتی میخواییم بریم مثلا حرم امام رضا، شما اذن دخول میخونیم، مثلا غسل زیارت میکنیم، سعی میکنین یه کارهایی انجام بدید زیارتتون چی بشه؟ زیارتتون یه ذره باحالتر بشه، زیارتتون یکم دریافتتون تو زیارت بیشتر بشه. بالاخره یه کاری، یه آمادگی تو خودتون ایجاد میکنید دیگه. اینی که همینجوری برید تو در واقع حرم امام رضا بدون اینکه اذن دخول بخونید، بدون اینکه غسل بکنید، یه نیایشی داشته باشید، یه عرض حالی بکنید، همینجوری برید، معمولا کسی نمیره. اینم همینه، مسیر محسن شدن، مسیر محسن شدن، مسیریه که ما باید حواسمون باشه که این همون مسیر دسترسی به همون امام معصومه. چون که این آیات کتاب حکیم قراره برای شما هدایت و رحمت بشه دیگه. پس من یه آمادگی میخوام، یه آمادگی باید در درونم. آمادگیشم پیچیده نیست، آمادگیش هم پیچیده نیست. خب اون آمادگی چیه واقعا؟ یعنی باید چه اتفاقی در من بیفته؟ چی بشه؟ ببینید خدا یه سری ما رو توی یه جایی آفریده، ما بهش میگیم که یه عالم آفرینشی. رنگ قرمز بکنم خوب نیست، خواستم با یه رنگی دیگه نیستم، آبیشم خیلی پوله نیست، دیده نمیشه نه؟
همون
با مشیزن نیستم بهتر. درست. ببینید ما توی عالم هستیم، این عالم آفرینش عالم آفرینش چیه؟ سوره لقمان خدا به این عالم آفرینش میگه خلق الله. مثل این که مثلا ما عبداللهیم، عالم آفرینش خلق الله. البته ما هم خلق اللهیم، ولی خدا به این سوره لقمان میگه خلق الله. خیلی جالبه، ما خیلی نسبت به این عالم آفرینش کم کاری کردیم و خیلی ازش راحت گذشتیم. خیلی بهتر ما میتونستیم ارتباط بیشتر و بهتری با این نظام عالم برقرار بکنیم. ببینیم اینجوری که معلومه از گویا درب ورود ما به مسیر این محسن شدن دقیقا همین نظام عالم آفرینشه. خب حالا من باید یعنی چی؟ یعنی من چجوری نگاه بکنم؟ اولا شما این عالم آفرینش رو چیکار بکنید؟ این عالم آفرینش رو اصلا ببینید. اصلا آدم مورد توجه قرارش بده. خیلی وقتا روز و شبا، آسمون و زمین، درخت ها برای ما عادی میشن. چرا عادی میشه؟ چی میشه که عادی میشه؟ ببین یه چیزی باید تو ما فعال بشه. تو سوره مبارکه لقمان بهش میگه رؤیت، بهش میگه رؤیت. رؤیت فقط نگاه کردن نیست. وقتی میگه رؤیت یعنی در واقع یه نظر کردنی که به واسطه چشم یا عقل است و همراه چیه؟ همراه دریافت علمی است. ببین یعنی این رویتی که ما داریم ازش حرف میزنیم یعنی که من بتونم این عالم رو با چشم عقلی ببینم، با رویت عقلی. رویت عقلی رویت عقلی یعنی که من وقتی میبینم دور و برم رو یه چیزی گیرم بیاد، یه چیزی متوجه بشم. ما خیلی وقتا واقعا نظام عالم رو اینجوری ندیدیم. خب پس کسایی که یعنی خیلی جالبه قانون که سوره میگه کسایی که این رویت توشون فعال نشه به رویت عقلی نرسه. کسی که به رویت عقلی نرسه اصلا توی این مسیر وارد نمیشه، و کسی که توی این مسیر وارد نشه محسن نمیشه، و کسی که محسن نشه کم کم به این سمت میشه. ما چون خونسا نداریم تو عالم، بالاخره عالم شما یا این ولی داریم یا اون ولی. چرا؟ بعضی موقع ها سرعت همون کم، مثلا توی جهت مثبتیم ولی خیلی آروم آروم داریم میریم، میشه سرعت رو. بعضی موقع هم برعکسش، بعضی ها تو جهت منفی هست سرعتشون کمه ولی خوب تو جهت منفی یا جاهای خوبی نمیریم. پس در وروده، در وروده به مسیر محسن شدن میگه آقا رویت عقلی شما فعال میشه، یعنی من بتونم با چشم عقل این عالم رو ببینم. خب حالا خدا تو سوره لقمان نشونه میده، میگه حالا دیدن رؤیت عقلی یعنی چیا رو باید شما ببینید؟ اولا شما باید بدونی که یه سری از حقایق مهم عالم رو بدونی. من یه ساعت هم ببینم. خیلی من برم به سمت جمع‌بندی. خوبه دست شما سلام برم بسم جمع‌بندی که دیگه میخوام بخش بعدی در واقع یعنی با این زمینه سوره مبارکه لقمان بریم به سمت جمع‌بندی. اینم بگم که خیلی اهمیت داره. اولا ما باید سری حقایق در مورد خدا بدونیم. آقا ما باید بدونیم که مالک این عالم فقط خداست. خیلی مهمه. حالا من دیگه وقت نمیشه بنویسم مالک این عالم فقط خداست یعنی چی؟ خیلی جالب و خیلی جذاب. یعنی این که هر چی که تو این عالم هست، تو زمین و آسمون و اینا، به خدا متعلقه، متعلق به خداست. متعلق به خداست یعنی چی؟ یعنی خب مخلوقش خداه دیگه، چون مالک همه چیزه، همه چی به خدا تعلق داره. خودش خلقش میکرد، خودش خلقش کرد. یعنی چی؟ یعنی این که ببین، من و شما و همه این درخت ها و اینا که هستیم، به واسطه همون انما امروه ازا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون به وجود اومده. یعنی چی؟ یعنی ما هممون کلمات خداییم. یعنی به واسطه کلام او، چون کلمات مجموع کلامه. خیلی جالبه توی تفسیر المیزان علامه طباطبایی اینو مطرح میکنن که آقا وقتی تو سوره لقمان میگه ما نفدت کلمات الله، کلمات خدا پایان ناپذیره، منظورش همه مخلوقات خدا. پس خود این که اولا ما بدونیم آقا یه حقیقت خیلی مهم در مورد خدا رو بدونیم، من کلمه ای از کلمات خدا، من به واسطه کن فیکون خدا به وجود اومدم، به این واسطه، این حقیقتمون باید بدونم که شروعش از این مالکیت، مالک این عالم فقط خداست. خب اگه این حقایق رو تو عالم بدونم و بهش توجه بکنم، یه سری حضور خدا رو تو یه سری چیزا باید خیلی خوب ببینم. تو کجاها؟ ببین مثلا آقا انسجامی که خداوند در عالم ایجاد کرد، انسجام، نظاممند بودن. ببین همه چی به هم ربط داره. شما یه زمین داری، یه آسمان داری، بعد خدا چجوری این چرخه رو راه میندازه؟ از این آسمون آب میان، این زمینه میپذیره، رویدنی ها شروع میکنن به رویدن. این چرخه هی داره کار میکنه، یعنی چارچوب اصلیش خدا خلق کرده، به جریان انداختنش هم خودش به جریان میندازه. من این انسجامه رو باید ببینم، انسجام نظاممندیش رو باید ببینم. دیگه باید چی ببینم؟ خب این نظاممند بودنشو که دیدم، حالا وقتی اینی که ببینی خدا برای تو امکان بهره‌مندی قرار داده، امکان بهره‌مندی از نعمات. خدا به این میگه تسخیر. این عالم برای ما چی شده؟ مسخر ما شده. یعنی چی؟ یعنی شما از نور خورشید میتونی استفاده کنی، از ماه میتونی استفاده بکنی، زمین رو میتونی بکنی، میتونی خونه بسازی، میتونی معدن استخراج بکنی، همه این کارا رو. اینا یعنی چی؟ میکروفونم وصله فعلا که وصله. این تسخیره رو من باید ببینم، این امکان بهره‌مندی از نعمات رو باید ببینم، باید رویتش بکنم. دیگه چی رو باید ببینم؟ دیگه اینو باید ببینم که آقا یعنی خدا رو باید تو این ببینم دیگه. یعنی یادم باشه ببین خدا اینو برای من امکانش رو به وجود آورده ها. فعل و انفعالات، فعل و انفعالات در پدیده های طبیعی، آقا اتفاقاتی که داره میفته، چه اتفاقاتی داره میفته در این عالم، خدا رو توش ببینم، رویتش ببینم. اینجاها اون جاهایی که سوره داره به میپردازه به این که حالا آخرش خیلی جالبه، میپردازه به این که ببین اینجاها باید خدا رو ببینی ها. اگه اینجاها خدا رو نمیبینی، پس یکم این رویت گیر داره، یکم این رویت جور قاعدتا باید ببینی اینا رو، باید این انسجامه رو ببینی در عالم، ببینی که خدا یه کاری کرده تو بتونی از این عالم استفاده بکنی. فعل و انفعالاتی که داره تو پدیده‌های طبیعی، حالا خدا میگه که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، اینو میگه خدا.
اینکه شب رو تو روز بردیم، روز رو تو شب بردیم، خودش این مثال هست. کلون یجری لاجل موسن، یعنی همه این منظومه در جریان هم تا وقتی که حالا خدا کن. سومیش، یعنی بعدیش خیلی جذابه، بعدیش دیدن و رویت، رویت دیدن، چون به بعضی ها میگی دیدن، مثلا میگن خب دیدین چی شد، نه دید. این دیدن رو نمیگم که، یعنی که رویت باشد داریم، رویت خدا در دستاوردهایی که حاصل از مسخر شدن نعمات برای ما هستند. این خیلی جالبه، ما باید خدا رو اینجا ببینیم. یعنی چی؟ آقا ما ماشین داریم، حالا مثالی که خدا تو سوره مبارکه لقمان میزنیم که علم تره چی؟ فولک رو مثال میزنه، علم تره فولک تجریف البحر، یعنی رویت فولک و کشتی رو مثال میزنه. کشتی خیلی، خدا رو کشتی خیلی مثال زده تو آیات قرآن. کشتی به عنوان یه مثال از دستاوردیه که بشریت با استفاده از تسخیری که ما از نعمت‌ها داشتیم، خدای مثال میزن. این شما همه چیش بهره‌مندی از نعمت‌ها بوده دیگه. این کشتی چه جوری ساخته شده؟ بر اساس چه قوانینی ساخته شده؟ این کشتی بر اساس چه قوانینی رو آب میمونه؟ بعد خدا همونجا مثال میزنه، میگه که ببین حواست به این، به همین دستاورده نره، که انسان امروز حواسش به این دستاورده رفته متاسفانه، غرق تو دستاوردهای خودش شده، غرق تو فناوریهای خودش شده، نمیدونه که ببین کافیه که این دریا مرواج بشه دیگه، تمومه. ببین کافیه که بحث مثلا فرض بکنید برق رسانی نباشه در عالم، قوانینی که مربوطه به برقن، آقا شما نتونی برق تولید بکنی، همه این تکنولوژی ها دست به این میره. کافیه که آب نباشه تو آدم، یه آب تولید کن ببینی. یعنی میخوام بگم میاد دستاورد رو مثال میزنه، بعد میگه که ببین آدمایی که دارن تو کشتی غرق میشن اونجا خدا رو میخونن، چون آدم میبینه داره غرق میشه دیگه، داره غرق میشه، هیچ دستاویزی هم نداره، اونجا میفهمه نه کار دست، واقعا کار دست خداست، نه این تکنولوژیه میتونه مثلا چیکار بکنه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. بعد میگه اونایی که نجات پیدا کردن یه عده‌ایشون برمیگردن مغتسل میشن بحث قصد میاد تو مسیر، ولی خب یه عده‌ایشون که خطار کفورن نمیان. خیلی وقتا بوده دیگه، مثلا تو زندگی برای ما یه اتفاقاتی افتاده، عجز و ناتوانیمون رو به کرات دیدیم، یعنی فهمیدیم هیچی نیست، یعنی نه خودمون نه هیچ کسی نتونسته کار بر ما انجام بده. اینو حتما همه آدما توی زندگیشون درک کردن و خب یه خلاصه یه مدل خداست دیگه، یه مدل از خداست. خیلی بحث من تمام در مورد سوره مبارکه لقمان. پس سوره مبارکه لقمان اولا یه ساختار به ما داد، دوما یه نسخه عملیاتی به ما داد، و سوما یه شرط ورود، یعنی یه پیش نیاز، یعنی گفتش که ببین این رؤیت عقلی تو باید فعال بکنی، باید نظام عالم رو تو خوب ببینی، باید خدا رو تو این عالم ببینی، اگر این خدا رو دیدی این مباحث خیلی به دردت میخوره و تو میتونی تو این مسیر قرار بگیری و بری به سمت چی؟ به سمت محسن شدن. خیلی این از بخش در واقع اول صحبتمونی. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که ما به واسطه سوره مبارکه لقمان واقعا بتونیم این مسیر رو طی بکنیم. این مسیر، مسیر نجات ماه، یعنی حالا حتما توصیه میکنم انشاءالله برای نزدیکیه، چون جزء سبب قرائت سوره مبارکه لقمان اینه که شما با جناب لقمان رفاقت پیدا میکنین و اینه که حالا یا هزاران ملک یا صد ملک یا یه تعداد مشخصی از فرشته ها اونا مراقبت میکنن از شما، خیلی سبب قرائت ویژه‌ای داره سوره مبارکه لقمان و این رفاقت با جناب لقمانش خیلی ویژه است و خب داره یه نسخه نجات بخش به ما میده دیگه، یعنی ما رو واقعا از کلافهای پیچ تر پیچی که حالا به هر دلیلی ایجاد شده ما رو میکشه بیرون و ما رو در میاره بیرون و ما میفهمیم چند چندیم، ما میفهمیم جای خودمون کجاست، تا الان داشتیم کجا میرفتیم، چی کار باید بکنیم. حالا مخصوصا این سوره خیلی اختصاصی فضای تعلیم و تربیتی هاست دیگه، یعنی باید تعلیم تربیتی ها بدونن ببین شما باید اولا محسن که میشی که هیچ، باید لقمان هم بشی تازه، باید لقمان بشی، باید اهل حکمت بشی که بتونی محسن تربیت بکنی. ما داریم شاگرد تربیت میکنیم که اون شاگرد مثلا چیکار بکنه، اون کسی که ما داریم تربیت میکنیم باید یه کاری بتونه انجام بده دیگه. ما که با هدف این که مثلا کتاب درسی و درس بدیم که خیلی وقتا معلم و اهالی تعلیم و تربیت قاعدتا نباید برن سر کلاس، اون کتاب درسی وسیله است، سعی با بکنیم اونو کمکش بکنیم اون راه درسته رو. موعظه، موعظه یعنی چی؟ واژه موعظه، واژه وعظ، واژه وعظ یعنی ارشاد الی مسیر حق، یعنی اون راهنمایی بکنی به اون مسیر درست با دلسوزی ناصحانه، یعنی با دلسوزی فراوان که مخاطبم خودش متوجه بشه. ما کار اصلیمون اینه واقعا. و خب اگه معلم خودش مثلا محسن نباشه، اگه معلم اهل حکمت نباشه، اگه معلم و احالی تعلیم و تربیت اصلا تو ذهنش نگنجه که آقا من باید اهل حکمت بشم، خب چجوری میتونه موعظه بکنه؟ چی میخواد بگه؟ دستش خالی، نمیتونه چی کاری انجام. این یه نکته خیلی مهمیه که حالا همه احالی تعلیم و تربیت باید اینو بدونن. این تالا بخواین نخواین کسایی که توی عرصه تعلیم و تربیت هستن تو خط مقدم مسائل مربوط به جامعه. ببینید خیلی من به این موضوع زیاد فکر میکنم، خیلی وقتا ما بیشتر فعالیت‌های نظامی و اینا خیلی وقتا به چشمون میاد، یعنی یه سری ها دارن فعالیت‌های نظامی میکنن واقعا مجاهدت میکنن، اونا دارن برای فعالیت مثلا فعالیت‌های نظامی میکنن برای چی دارن این کار رو انجام میدن؟ هدف چیه؟ آقا بنده خدا شبشو به صبح میدوزه، صبحشو به شب میدوزه، همه کار میکنه، این کارو اون کارو، خب برای چی داره این کارو انجام میده؟ برای این که بالاخره ما قوی بشیم، امنیت داشته باشیم. خب امنیت داشته باشیم که چه اتفاقی بیفته؟ خب امنیت به این یعنی میخوام بگم که همه این کارا برای اینه که اون مسیر تعلیم و تربیت انسان‌ها اتفاق بیفته تو این بستر. خیلی‌ها به تعلیم و تربیت به این نگاه در واقع نمی‌بیننش. اگر داره اون می‌جنگه، همه کار داره انجام میده به خاطر اینکه خب بالاخره این چرخه و این مسیر تعلیم و تربیت تو مسیر صحیح خودش بیفته. ما نوجوانایی تربیت میکنیم که خب تراز باشن اونجوری که خدا گفته، خودمون اونجوری که خدا گفته بشیم. یعنی یهو فضای تعلیم و تربیت یهو میشه اول همه مسائل کشور که به خاطرش دارن همه کار میکنن. اینو رو باید بدونیم، یعنی فضاهای نظامی، فضاهای اقتصادی، شما یه جامعه‌ای رو فرض بکنید که همه چیه اون جامعه ایدئال باشه، نظامیش، اقتصادیش، همه چیش، روح اون جامعه میشه فضای تعلیم و تربیت. چون شما یه انسان هایش اقتصاد که آدم نمیسازه که بزرگ گرم، اقتصاد آدم نمیسازه، پول آدم نمیسازه، عرصه نظامی آدم نمیسازه، همه اینا وسیله هستن و همه اینا یه سری وسیله هستن.
من یه لحظه قطع شدم. فکر میکنم الان صدا هست، میبخشید.
اینا خود اینا مستقلن آدم نمیسازه، همه اینا یه بهانه. آقا بحث اقتصاد، بحث بهداشت، بحث خانواده، همه عرصه هایی که دارید میگید، همه اینا یه عرصه هایی که یه فردی درست اون عرصه خودش عمل میکنه. مثلا فرض کنید یه دکتری که شما آدم خوبی نباشه به چه دردتون؟ یه فردی که مثلا یه دکتری که مثلا بخواد یه بیماری رو خوب بکنه با اینا، پدر اون بیمار رو در میاره، نمیدونم پول اضافه میگیره، فلان میکنه، حساب به چه درد میخوره؟ یا تو همه عرصه های دیگه، تو فضای اقتصاد شما فرض بکن. پس ببینید خیلی محوری میشه این بحث و این موضوع که همه عرصه های دیگر هم درگیر میکنه. یعنی اون کسایی که دارن تو تعلیم و تربیت کار میکنن از این جهت تو خط مقدم قرار میگیرن که شما داری یه سری از افراد رو داری سعی میکنی، ما که تربیت نمیکنیم. یعنی اینجوری نیست که مثلا فرض میکنی تربیت کننده ما نیستیم، میدونیم ما مسیر رو میخواییم هموار بکنیم، شما دارید دکتر درست میکنید. یه وقتایی خیلی جالبه، مثلا بعضی موقع ها دست به گریخته، مثلا یه دکتری یه خاطره ای از معلمش میگه که مثلا معلم من اینو گفت و تو ذهن من مونده، و خب میبینید این مسیر زندگیش تغییر میکنه. خیلی از دکترها، خیلی از مهندسا نمیشه، نقش اون کسایی که تو تعلیم و تربیت دارن کار میکنن و شما اصلا نمیتونید نادیده بگیرید، نمیتونید نادیده بگیرید که اصلا نخ تشبیه واقعا، نخ تسبیح همه ارسا. پس این از این بحث و این موضوع. من با اجازتون اینو پاک بکنم برم سراغ اون کاری که ما میخواییم در واقع توی مجموعه مون انجام بدیم. ارزم به خدمتتون که اینجا مدرسه دانشجوی قرآن و عترت، مدرسه قرآن و عترت. حالا شاید خیلی ها بدونن، منم خیلی نمیخوام در واقع طولش بدم، فقط یه توضیح اجمالی در واقع بدونید که به چه صورته. اینجا مدرسه دانشجوی قرآن و عترت، مدرسه قرآن و عترت حدود مثلا از سال 77 78 فعالیت خودش رو شروع کرد. دغدغش هم اون اول انجام کار فرهنگی بود. گشت و گشت و گشت، دید که در واقع این ور رفت اون ور رفت، دید خیلی دستشو پر نمی‌کنه. یعنی کارهایی که انجام شده جاهای مختلف خیلی با عنوان کار فرهنگی نمیشه روش حساب باز کرد. اومد سمت قرآن، متمرکز شد رو در واقع قرآن. تفاسیر مختلف رو دیدن، کار کردن، تفسیر حضرت آقا رو کار کردن، تفسیر علامه طباطبایی رو خیلی دقیق و عمیق کار کردن، نظرات حضرت امام رو دیدن، نظرات دیگر علما رو دیدن، ولی خب تفسیری که خیلی توش محوری کار کردن تفسیر البزام و علامه طباطبایی، یعنی مدت خیلی زیادی رو سعی کردن که یه شناخت خوبی پیدا بکنن نسبت به تفاصیل و نظرات. رفت جلو، رسید به چی؟ رسید به اینکه حدود مثلا سال 85 اینا بود، در واقع اینجا که به اشتباه نیفتیم شاید اینا بودیم، رسیدن به روش های تدبر در قرآن. روش تدبر در قرآن یعنی بعد از اینکه یه مسیری رو طی کردن و اومدن جلو، رسیدن به روش تدبر در قرآن. روش تدبر در قرآن پس با دغدغه چی شروع شد؟ دغدغه اینکه آقا ما باید قرآن بخونیم، باید رو قرآن کار بکنیم. اصلا اصل کار با قرآن برمیاد. هر کسی بخواد تو جامعه تحولی ایجاد بکنه باید سراغ قرآن، یعنی با این دغدغه شروع شد. تا رسیدن به روش تدبر در قرآن دیگه کتاب روش تدبر در قرآن به مرور تکمیل شد تا اینکه رسید به 18 جلد از کتاب روش تدبر در قرآن. این 18 جلد تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به یک نظام آموزشی. علت داره، علت اینه که وقتی ما به اینجا رسیدیم، رفتیم جلو، دیدیم که راه این که یه عرصه ای تحول توش ایجاد بشه، حتما باید قرآن وارد اون عرصه بشه. یعنی یه عده ای توی اون عرصه، فرقی هم نمی کنه، فرض بکنید اصلا عرصه پزشکی، عرصه اقتصاد، عرصه تعلیم تربیت، عرصه هنر، هر عرصه ای، اگر قرآن توی اون عرصه وارد نشه هیچ اتفاقی نمیفته. یه پرانتز بگم خدمتون، خب متاسفانه خیلی وقتا آدم ها نسبت به قرآن همچین دیدی رو ندارن. یعنی آقا مگه قرآن اصلا برای ساخت زندگیه؟ مثلا مگه قرآن برای این نیست که فقط بخونیم دور هم مثلا یه صوت زیبایی خونده بشه یه حفظی بکنیم؟ مگه فقط برای این نیست؟ آدم ها یه پیش‌فرض‌های خطرناکی دارن نسبت و این پیش‌فرض‌های خطرناک آدم ها رو بیچاره کرده، آدم ها رو محروم کرده از قرآن. اینی که شما قرآن رو محدود بکنی به این که خب بالاخره من بتونم از روی قرآن بخونم، اینی که محدود بکنی به این که من بتونم با صوت خوب از روی قرآن بخونم، محدود اینی که محدود بکنی قرآن رو به یک سری از مناسبت‌ها، خب به نظر اگه بشینیم حضرت عباسی بشینیم وسط فکر بکنیم، خدا احیانا قرآن رو برای غرض دیگه ارسال نکرده بود، نازل نکرده بود. یعنی ته این همه مجاهدتی که همه انبیا و اولیا و ائمه و همه اینا داشتن، تهش این بوده که قرآن بیاد مثلا فرض بکنید صرفا محدود بشه به این. قرار بود این اتفاق بیفته؟ اگه قرار بود این اتفاق بیفته که اصلا من واقعا نه خداشو میخوام نه پیغمبرشو میخوام، این چه بردشه؟ اگه قرار بود این اتفاق بیفته اصلا لازم نبود این همه هزینه بشه، این همه خون به پای این عقیده ریخته بشه. لازمه برای چی؟ ما داریم زندگیمونو میکنیم، حالا یا صوت قرآن من خوب میخونم یا خوب نمیخونم. خب این اتفاق نیفتاد، ما پیش‌فرضمون بیچاره کرد قرآنو، ما رو بیچاره کرد البته، قرآن که بیچاره نمیشه. این پیش‌فرض‌های اشتباه ما شد یه سری موانعی که اینا دارم تو پرانتز میگم، دارم تو راستای این بحث روش تدبر در قرآن و اینا که اصلا آقا برای چی ما باید برای قرآن روش تدبر داشته باشه، نظام آموزشی داشته باشه، اصلا این حرفا چیه؟ برای چی اینقدر حرفا جدی میکنی؟ به خاطر این یه گریز دارم میزنم بگم برای چی دارم اونقدر جدی یه بحثی رو مطرح میکنم. این شما یه سری پیشفرض‌هایی دارید، پیشفرض‌هایی که در واقع مانع شدن از بهره‌مندی از قرآن، پیشفرض‌های بیچاره کننده، پیشفرض‌هایی که میگه که و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. قرارمون این نبود که شما مثلا یه چیزی که رزق حیاتیه، یه چیزی که قیسه، قیس خدا به چی میگه؟ قیس به بارونی میگه که همین اخیراً داشتیم، ما داشتیم از خوشسالی میمردیم، یعنی کار داشت به تخلیه تهران و اینا کشیده میشد، آب نیست. وقتی که بارون اومد به اون میگن قیس، یعنی یه بارونی که نجات بخش شماست، یه بارونی که شما رو میتونه از نابودی نجات بده، ما به اون میگیم قیس. کی قرآن رو قیس میبینه؟ کی قرآن رو نجات بخش میبینه؟ کی اصلا مثلا به قرآن اینجوری نگاه میکنه؟ کی مثلا احساس میکنه من اگه مثلا با قرآن زندگی نکنم یا به قرآن نپردازم مثلا اتفاقی میفته تو زندگیمون؟ خب خیلی وقتا همینجوری ما رد میشیم از کنار قرآن، خیلی وقت، خیلی راحت، خیلی راحت، خیلی بیتفاوت. ببخشید اینجوری میگم، ولی خب این سری واقعیت هاییه که یعنی رومم به شما نیست، این یه چیز عمومیه، دارم به خودم میگم. اولا دارم به خودم میگم که ببین اگه تو در واقع قرار از این رزق استفاده بکنی، خب الان ببین داری ازش چجوری استفاده میکنی، الان چجوری داری ازش استفاده میکنی. من تشنگیم به قرآن اصلا چقدره؟ تشنگیم به قرآن چقدره؟ نیازم به قرآن چقدره؟ اگه قرآن نباشه آیا حس گمشدگی دارم؟ اگه قرآن نباشه مثلا فرض بکنید آقا دیگه قرآن نیست، چی میشه تو زندگیم؟ تا الان این همه بود دیگه، آقا 10 سال، 20 سال، 30 سال تو زندگیم بود، حالا نباشه چی میشه؟ تا الان بود، حالا الان نباشه. خب به این الان خیلی این نیست دیگه، اینا خیلی وقتا این وجود نداره. حالا اگه شما ببینید نوع برخورد با قرآن رو این نیست. خب اگه این باشه تو گام بعدی من سعی میکنم ارتقا پیدا بکنه علمم، تازه ارتقای علم نسبت به قرآن، شکوفایی علمی پیدا بکنم، اصلا آگاهی پیدا بکنم نسبت به قرآن، اصلا علم ببینم قرآنو. این مرحله اوله. مرحله بعد این که اصلا علم ببینم. خیلی ها اصلا قرآنو علم نمیبینن، میگن آقا تعلیم و تربیت رو برو از زبانشناسی غربی بگیر، اصلا یه حرف عجیب و غریبی. البته اونا که این حرف ما رو بشنون اونا به ما میگن چه حرفای عجیب و غریبی. یعنی اگه مثلا یه روانشناسی این حرفا رو بشنوه خودشو میزنه به من، روانشناسی که یه ذره مبرکی باشه، اصلا علم نمیبینن که، در حد علم نمیدونن که. تو مرحله بعدی این که آقا من زندگیمو بسازم، ساخت زندگی بر اساس قرآن زندگی رو بسازم، آقا تعلیم و تربیتم رو بگم ببینم. آخه بعضی موقع ها ما مثلا میگیم تعلیم و تربیتمون رو قرآنی کنیم. خب تعلیم و تربیت چجوری قرآنی بکنیم؟ آقا زنگ قرآن رو زیاد کن. حس میکنیم مثلا تعلیم و تربیت اینجوری قرآنی میشه، یا مثلا این یه روش های دیگه نمیریم دنبال این که خب ببین ما خدا چی میگه، خدا چی میگه. اگه ما بخوایم در واقع حالا تو فضای ما یه تعلیم و تربیت قرآنی داشته باشیم. آیا خدا الگو داره؟ بله. کو؟ سوره لقمان یه الگوه دیگه. این الگوه بهمون میگن الگو. حالا شما اونو بعد میذاره تفصیلش بدی، جزئیش بکنی، کاروش ادرم بدی، روش فکر بکنی. خب ما خیلی وقتی به اینجا نرسیدیم. خیلی خوب، اینو تو پرانتز گفتم خدمتتون. این روش های تدبر در قرآن برای ساخت زندگی، به خاطر همین خیلی جدیه. به خاطر اینکه اگه شما اهل تدبر در قرآن نباشی، کل نه، حالا اهل تدبر در قرآن نه توی مجموعه، هر مجموعه، حالا بالاخره چند تا مجموعه مشخصی هستن تو کشور تدبر در قرآن کار میکنن، منظورم خود تدبر در قرآن. اگه شما ورود نکنی به تدبر در قرآن، خب ساخت زندگی دسته یه عده دیگه میفته، کمان که الان خب خیلی وقت افتاده. الان حوزه های زندگی ما، خب الان مثلا چارچوبای خانوادهمونو ما از کجا میاریم؟ اون کسایی که به بهونه تفصیل به رأی نمیان تدبر در قرآن بکنن، شما چارچوباتو از کجا میاری؟ تعلیم و تربیت فرزندتو از کجا میاری؟ بهداشتتو چجوری میسازی؟ اقتصادتو چجوری میسازی؟ چجوری میسازی اینا رو اگه نمیای به سمت تدبر در قرآن؟ پس این تدبر در قرآن میخواد زندگی بسازد. حالا اون جمعی که ما الان این جلسه رو براش گذاشتیم برای اون کسانیه که میخوان آقا تعلیم ساخته، در واقع تعلیم و تربیت قرآنی رو رقم بزنن، یعنی کسایی که تو حوزه تعلیم و تربیت هستن، اونا بیان سعی بکنن ببینن آقا خدا در مورد تعلیم و تربیت چی گفته، طبق اون برن جلو. خب حالا شما اگه قضیه اینقدر جدی شد، اگه نظام آموزشی نداشته باشی نمیتونید پیش برید. چون جناب لقمان به فرزندش چی گفت؟ گفت وقصد فی مشیک. وقصد فی مشیک یعنی چی؟ یعنی ببین این نظام آموزشی شما باید سالش معلوم باشه، باید ماهش معلوم باشه، باید هفتش معلوم باشه، باید روزش معلوم باشه، همین ایناش باید معلوم باشه که چقدر طول میکشه، چه کتابایی رو، یعنی انقدر خورد شده باشه که معلوم باشه. آقا خب حالا من میخوام بسم الله رو بگم. آقا معلوم؟ بله معلومه. بسم الله ما معلومه که شما باید از کجا شروع بکنید و به چه سمتی برید. این نظام آموزشی به خاطر این چیده شده. خب حالا چه نظام آموزشیه؟ یعنی یک کلیتی در مورد نظام آموزشیه بگم خدمتتون. عرضم به خدمتتون که این نظام آموزشی ما که با این دغدغه هایی که گفتم خدمتتون ما به سمتش رفتیم، نظام آموزشی ما دارای 4 تا سطحه و تو این نظام آموزشی این 18 تا جلد تدبر در قرآن خونده میشه. البته به اضافه ما خودمون یه دوره هم اضافه کردیم برای در واقع آمادگی اون کسایی که میان، به اضافه ما یه دوره داریم میشیم دوره فلق. تو این دوره فلق شما در واقع 6 جلد کتاب میخونید، کتابای فهم قرآن برای دوره سوم رشد، اون 6 جلد کتابو میخونید و بعد از اون حدود مثلا این چقدر طول میکشه، این بین 9 تا 12 ماه طول میکشه. کسایی که بالاخره میخوان تصمیم گیری بکنن وارد این نظام آموزشی بشن نشن، چون ورود به این نظام آموزشی یه سری تعهدات برای کسی که داره برگزار میکنه داره، یه سری تعهدات برای کسی که میخواد شرکت بکنه داره. ما این دوره رو گذاشتیم که در واقع به دو معنی، یه منظور که بالاخره وقتی این شش جلد کتابو یاد میگیره با نوجوانا میتونه بره کار بکنه و باشون قرآن کار بکنه، و یه منظورش هم که اون طرف تصمیم گیری بکنه که آقا میخواد تو این مسیر بره یا نه، میخواد تو مسیرهای دیگه قرآن بخونه، چون بالاخره باید قرآن بخونه. یعنی آدما اگر یه کسی عبد باشه حق انتخاب تو قرآن خوندن نداره، باید قرآن بخونه، اونم منظم، حالا یا تو این نظام آموزشی یا نظامهای دیگه که حالا ما مثلا میتونیم بهش پیشنهاد بدیم. این نظام آموزشی، این نظام آموزشی 10 ساله است. که خب بحث نظم خیلی توش مهمه، بحث استمرار توش خیلی مهمه، بحث مطالعه توش خیلی مهمه، بحث عمل توش خیلی مهمه، عمل به دانسته ها، بحث وقوف روی سوره ها خیلی مهمه. خیلی وقتا بین شما مثلا من اگه بیام به خاطر این پیش‌فرض اشتباه، اگه این دوره یه دوره مثلا پرورش متخصص قلب باشه، خیلی وقتا آدم ها نمیگن آقا 10 سال خیلی زیاده، ولی در مورد قرآن که حرف میزنیم میگن آقا چه خبره. خب ببین ما هم قراره به اون تخصصه برسیم دیگه، قراره که بتونیم یه اتفاقات با شکوهی رو رقم بزنیم. حالا چجور مسیرش چجوریه، مسیری که باید طی بکنیم چجوریه، این نظام آموزشی تو چه سطحیه. ببینید این نظام آموزشی 4 تا سطح داره، این اون مقصدی که من دارم میگم، جنس اون مقصد چجوریه. جنس این مقصد اینجوریه که ته این مقصد شما میتونید در مورد این تعلیم و تربیت قرآنی نظر داشته باشید. مثلا شما میخواییم رو نوجوان کار بکنید، میخواییم بعدم تازه نمیگم روی کل نوجوان، مثلا شما میخواییم تو بحث انگیزه در نوجوان. خب من الان تو بحث انگیزه در نوجوان برم پیش کی؟ برم پیش روانشناسا؟ چرا؟ حالا بعضی روانشناسا سعی کردن یه کارهایی انجام بدن، ولی خب این دیگه کارش کافی نیست، این نظرش نظر خدا نیست. این بالاخره یه سری مبانی روانشناسی رو خونده، سعی کرده مثلا فرض بکنیم یه سری چیزا هم بیاره داخلش، این نرفته قرآن بخونه، نرفته کار بکنه. من الان نظر میخوام، نظر قطعی میخوام. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه و من یسلم و جهو الالله و هو محسن فقط استمسک بالعروت الوثقا. عروت الوثقا یعنی اینکه یه دستگیره‌ای که محکمه. من اگه بخوام نظر قطعی و محکم بدم باید به یه جای محکم وصل بشم. دقیقا تو این آیه هم نمیگه و من یسلم وجهه الالله و هو محسن فقط استمسک بالعروت الوثقا. اما این کسی که بخواد در مورد انگیزه در نوجوان نظر بده، نظر بدهد، ملت برن پیشش رجوع بکنن، کار انجام بده، حرف بزنه، باز بکنه، نسخه بده، این چجوری تربیت میشه؟ چجوری تربیت میشه؟ مثلا فرض میکنید زن خدا اینجوریه که مثلا دقیقا در یه سری از آیات در مورد انگیزه در نوجوان صحبت کرده، برید از اونجا در بیارید، اینجوری نیست. مثلا جنس قرآن اینجوری نیست. چند تا روایت دارید شما میتونه انگیزه در نوجوان رو کامل در مورد صحبت بکنه؟ نیست. خب این شکلی نیست اصلا، مسیرش اینجوری نیست، مسیرش محسن شدنه. تو سوره هم ما گفتیم چجوری باید بریم به سمت محسن شد. پس ما در واقع میخواییم محسن عرصه تعلیم و تربیت بشی، لقمان عرصه تعلیم و تربیت بشی. اینجوری شما میتونید تو تعلیم و تربیت شما یه سری از آدم ها رو داشته باشید، بتونه حرف بزنه، بتونه نظر بده. الان در مورد انگیزه در نوجوان، من چجوری الان مثلا این نوجوانای ما که بعضی هاشون گول خوردن، فریب ها، چجوری فریب خوردی تو؟ چرا فریب خوردی تو؟ انگیزه چی بوده؟ بعد شما دنبال میکنی، ریز میکنی، ریز میکنی، ریز میکنی، علت چی؟ علت اینه که همون به بلوغ عقلیه نرسیده، به بلوغ عقلی نرسیده. بلوغ عقلی یعنی چی؟ یعنی به اندازه کافی گزاره های محکم، حقایق الهی توی وجودش تثبیت نشده، بلد نیست، بلد نیست، خیلی از حقایق و بلد نیست. خب پس به ما مقصد اینه، ما میخوایم به اینجا برسیم، مقصد ما اینه، ما میخوایم به اینجا برسیم. خب حالا برای اینکه شما به اینجا برسیم، من از قصد خیلی بزرگش نکردم اینو از شما دارم. خیلی بزرگ نگفتم همه یه نوجوان، گفتم آقا یه بخشی، یه قسمت رو برای شما متخصص بشید. مثلا شما تو پزشکی رو ببینید، تو پزشکی اینجوری نیست که مثلا یه کسی متخصص همه چی بشه. آقا این آقا متخصص قلبه، متخصص حلق و بینیه، متخصص زیباییه، متخصص مثلا فرض بکنید ارتو، اینجوری نیست که هر کسی یه تیکه رو گرفته. تازه خیلی وقتا مثلا تو ارتوپدیش هم یه موقع میبینید یه کسی مثلا تمرکز داره تو بحث دست، تمرکز داره دست پا، تازه تو همون پاشم یه وقتی میبینید یه کسی تمرکز داره مثلا رو زانو. این نقطه تو تعلیم و تربیت هم همینه دیگه، فرقی نمی کنه. تو عرصه عملیاتیش و کف میدانیش فرقی نمی کنه. ما باید نقطه ای عمل بکنیم. آقا من بدونم اگه نوجوان الان اگه انگیزه درس خوندن نداره، انگیزه مطالعه کتاب نداره، انگیزه نماز، حالا تازه بعضی موقع میتونم چیز کنم، دوباره موضوعش رو ریز بکنم، بگم آقا مثلا این آقا فقط رو انگیزه نماز کار کنه، فقط داره رو انگیزه نماز کار کنه، میتونم تازه این کارم انجام بدم. خب اگه نداشته باشم، ببخشید گوشیم، چون اینترنتم به گوشیم وصله، فکر میکنم الان صدا هست. عرضم به خدمتتون که من اگه این مشکل رو داشتم بتونم چیکار بکنم؟ ارجاع بدم، بتونم؟ الان نمیتونم ارجاع بدم. خب پس من باید چه مسیری رو طی بکنم؟ این اصل حرف ما زدیم، حالا دیگه الان بخش چیه؟ بخش اینی که خب آقا شما حالا قراره چه اتفاقی بیفته. ما قراره این نظام آموزشی رو بریم جلو برای اینکه آدما به این مرحله برسن، یعنی قرآن بخونن، قرآن بخونن. از این عکس گرفتین شما؟ اگه میشه یه عکسی بگیریم، من یه چیزی دیگه مهمه دیگه ای هم بگم. از این نظام آموزشی هم یه چند تا نکته بگم و دیگه در واقع اگر کسی سوالی، نکتهی، مسئلهی داره بگه. ببینیم اتفاقی که میفته توی نظام آموزش اینجوریه. شما دو تا مسیر دارید، یه مسیر تدبر در قرآن، یه مسیر هم مسیر تخصصه. حالا تخصص ما تو حوزه تعلیم و تربیت، متخصصین ما تو حوزه تعلیم و تربیت مثلا یه عدهشون معلمن، یه عدهشون مثلا فرض بکنی شاعر، نویسنده است، بعد مثلا طراح فعالیت، بعد عرضم به خدمتتون که اینجوری مثلا مشاور، مدیر مدرسه است، و کسایی که دارن تو حوزه تعلیم و تربیت کار می‌کنن. اینم یه لاینه. باید حواسمون باشه که از اون اول این دوتا رو هم دیگه که نمیافته. اولا آدم باید این دوتا لاین شروع بکنه، یعنی شما تدبر در قرآن تو ادامه بدی، تخصص تو ادامه بدی، به مرور و به تدریج این دوتا چی میشن؟ این دوتا رو هم دیگه میفتن. یعنی وقتی تدبر در قرآن ادامه پیدا میکنه و شما قوی میشید توی تدبر در قرآن، به تدریج و کم کم روی این تخصص تعلیم و تربیتتون اثر میگذاره و این یه مسیری رو درست میکنه که این مسیر متخصص پروریه. این مسیر دیگه اینجا طرف میشه شاعر قرآنی تعلیم و تربیت، نویسنده قرآنی تعلیم و تربیت، معلم قرآنی تعلیم و تربیت. اینجا خب حالا این نظام آموزشی ما، آقا این نظام آموزشی ما اینایی که در موردش صحبت کردم مقصده، یعنی اینکه بعد 10 سال بعد این اتفاق بیفته. البته خب تو طول این 10 سال اینجوری نیست که کسی کاری نکنه، اینو گفتم، یعنی آدما تو اون مسیری که دارن ادامه میدن، معلم معلمیشون میکنه، نویسنده است قلمشون میزنه، مربی مربیگریشون میکنه، به مرور به اون تخصصه میرسه ولی نباید ول کنه. این مؤلفه ها مهمه. این نظام آموزشی اینجوریه که 4 تا سطح داره. یه سطح عمومیه، یه سطح نیمه تخصصیه، یه سطح تخصصیه، یه سطح عملیاتیه. عمومی، نیمه تخصصی، تخصصی عملی. اتفاقی که تو عمومی میفته، آدم ها خب با کلیت سوره های قرآن آشنا میشن، اصلا نگاهشون نسبت به قرآن اصلاح میشه، نسبت به سوره ها دید پیدا میکنن، ختم قرآن میکنن، بعد روش قرآن خوندن و تدبر در قرآن کردن رو یاد میگیرن، یه دید کلی ایجاد میشه. اون طرفش چه اتفاقی میفته؟ اون طرفش هم خب ما یه سری از محتواها رو داریم که تو حوزه تعلیم و تربیته و آدم ها خب اونا رو هم در کنارش شکار میکنن، در کنارش میخونن. تو حوزه نیمه تخصصی نگاه آدم ها یکم پژوهشی تر میشه، نگاه پژوهشی پیدا میکنه، نگاه پژوهشی پیدا میکنه، نگاه مدققانه پیدا میکنه، نگاه محققانه پیدا میکنه نسبت به سوره قرآن. و خب اون طرفش هم یه سری مطالعات تخصصی داره و خودشو تربیت. تو بحث تخصصی دیگه کم کم پژوهش کردن در قرآن رو یاد میگیره، میتونه به سوال پاسخ بده، یعنی رو قرآن در واقع یه تسلط خوبی داره، میتونه تحقیق بکنه، میتونه کار انجام بده، بره سوالایی که تو این حوزه هست مثلا بگه آقا مثلا خدا در مورد اصلا فرض بکنید انگیزه نوجوان اصلا کجاها ما میتونیم به قرآن در موردش تحقیق بکنیم، کدوم سوره ها بهترن، اینو میتونه اونجا جواب بده، میتونه تحقیق، میتونه روی این موضوع کار بکنه، میتونه به این سوال پاسخ بده توی این سطح. یعنی سوال شما عرضه میکنی، اون میتونه ارجاع بده به قرآن و پاسخ ارائه بده. پاسخش هم اینجوری نیست مثلا کلامیانه، مثلا میتونه یک کتاب تألیف بکنه، مقاله تألیف بکنه، یعنی یه نگاه علمی داشته باشه، اول داره، انتها داره، قشنگ. تو سطح عملیاتی هم میتونه چیکار میکنه؟ میتونه توی اون حوزه که داره کار میکنه یه تحول بیافرینه. مثلا آقا اگه من دارم تو حوزه انگیزه نوجوان فرض کنید کار میکنم، اصلا میتونم آقا یه مرکز بزنم، اصلا میتونم یه طرحی بزنم، این طرح هم باعث بشه که مثلا آموزش پرورش رو درگیر بکنه، آموزش پرورش کلش درگیر بشه. یه کاری بکنم که آقا از این پروتکل من مثلا روانشناسا همه استفاده بکنن. این سطح عملیاتی یعنی اگر کسی به این سطح نرسه قاعدتا نمیتونه عملیات‌های اینجوری انجام بده. همه این سطوح با هم دیگه خب حدود 10 سال میرسه، هر سطح هم معلومه که چقدر طول میکشه. یعنی این سطح عمومی با اون سطح در واقع دوره فلق حدود مثلا 2 سال اینجا طول میکشه. بعد عرضم به خدمتتون که اینا مثلا رو هم دیگه نیمه تخصصی و تخصصی فکر میکنم حدود مثلا 4 سال اینا طول میکشه، حدودی دارم میگم دیگه، فکر کنم مثلا سطح عملیاتی حدود 4 سال اینجا طول میکشه. معلومه، معلومه کتاباش، معلومه کتاباش، این 18 تا جلد، جلساتش معلومه، زمانهای هر کتاب معلومه، توانهایی که شما در هر کتاب باید بهش برسید معلومه، کارهایی که باید مد نظر مورد انتظار مخاطب انجام بدن خب اونا معلومه. یعنی مسیر مشخصه، فقط ما یک کسی رو میخواییم که در واقع قاصد باشه، یعنی کسی باشه که رونده راه باشه، به سالک احتیاج داره. یک کسی آقا این مسیر رو بیاد و با عزمم میاد و با ارادم. خب حالا اگر کسی به هر دلیلی آقا نتونست این نظم رو داشته باشه، نتونست مثلا، چون کسایی که تو نظام آموزشی وارد میشن این باید مثلا حداقل 10 تا مثلا 15 ساعت تو هفته وقت بذاره، حالا یه ذره بالا پایین این باید وقت بذاره. خب قاعدش بالاخره این میخواد مقصد رو شما ببینین، مقصد خب خیلی مقصد مهمیه، پس باید وقت بذاره، کتاب بخونه، مقاله بخونه، خود کتابا رو بخونه، تمرین بکنه، نمیدونم یه وقت منظم. و جنس این نظام آموزشی اینجوری هم نیست که مثلا حالا مثلا یه 2 هفته 3 هفته 4 هفته بیاد بعد ول بکنه دوباره برگرده، نه اینجوری نیست، یه استمراری میخواد، یه نظمی. حالا این در واقع نظام آموزشی برای کساییه که میخواد این مسیر رو بره. حالا یه وقتی از یه کسی میگه آقا من نمیتونم به هر دلیلی، نمیتونم اینقدر ساعت تو هفته وقت بذارم، نمیتونم این استمراره رو داشته باشم، مثلا آقا من معلمم، فقط میخوام ببینم که با نوجوانا شما در واقع پیشنهادی دارید چه جوری ما میتونیم کار بکنیم. بله، یعنی ما خدا رو شکر از خروجی های در واقع همین نظام تدبر در قرآن بحث های فهم قرآن دبستان، فهم قرآن دبیرستان رو داریم. یک کسی مثلا معلم دبستانه میخواد با شاگردش قرآن کار بکنه، فهم قرآن دبستان رو بهش پیشنهاد میدیم، میتونه توی نظام آموزشی فهم قرآن دبستان قرار بگیره، همون کار بکنه بره جلو. یا یکی نه، با نوجوان کار میکنه، فهم قرآن دبیرستان داریم، همون کار بکنه بره جلو. حالا هر وقت احساس نیاز پیدا کرد به این که باید با جدیت بیشتر، با نظم بیشتر ورود پیدا بکنه، میاد چیکار میکنه؟ میاد این کتاب های روش تدبر در قرآن و میاد سراغ این نظام آموزشی. انشالله دوره جدید مدرسه تزکیه تعلیم حدود بهمن ماه قرار آغاز بشه. فکر میکنم روزاش هم همین دوشنبه ها ساعت 3 تا 5 البته حالا میگیم، یعنی انشالله توی کانال این اطلاعات عنوان میشه. اگر کسی توی کلاس هست و تو کانال مربوط به دوره آیه نیست، حتما یه پیامی بده که بزرگواران دین که کانالو بذارن توی اون کانال. حالا دیگه نحوه ثبت نام و نمیدونم، ما چون احتمالاً یه مصاحبه ای هم داریم با آدما صحبت میکنیم، مثلا هر چند نفری که ثبت نام بکنن با تک تک آدم های صحبتی هم میشه که آقا یه ذره بیشتر مثلا توضیح داده بشه و بعد که بتونن تصمیم بگیرن، این مصاحبه های انجام میشه که حدود نمیدونم حالا دیگه مثلا 2-3 هفته بعد دوره جدیدمون انشالله آغاز بشه. دوره جدید این دوره فلق شروع میشه بعد از اینکه 9 تا 12 ماه گذشت و این 6 جلد رو خوندن، آدم ها وارد این دوره عمومی میشن. پیش از دوره است. یه دوره ای رو گذاشتیم برای اینکه آدم ها بتونن یه ذره تصمیمات جدی تری بگیرن. در واقع طرف با خودش در واقع ببینه که خب میخواد شرکت بکنه، نمیخواد شرکت بکنه، تصمیم بگیره. اگه ابهامی داره برطرف بشه. بعد تو دوره هم نخواد شرکت بکنه، حداقل این 6 جلد کتابو خونده، میتونه مربی فهم قرآن دبیرستان برای نوجوانا بشه. یعنی خیلی منفعتاش زیاده برای اون کسایی که میخوان تو حوزه تعلیم و تربیت کار بکنن. خیلی دوره مفیدیه. حالا اگر بزرگواران مجازی، بزرگواران حضوری اگر سوالی داریم بفرمایید. من سعی کردم خلاصه با بیشترین سرعت و مشخص‌ترین خلاصه مطالب رو خدمتتون عرض بکنم. اگر سوالی هست بفرمایید. ما جلسه‌مون دو بخش داشت. بخش اولش در مورد سوره لقمان یکم صحبت کردیم که یه الگوی قرآنی از قرآن ببینیم، مثلا ببینیم خدا به ما چی میخواد بگه. بخش دومش در راستای اون بحث الگوی قرآنی بگیم خب آقا ما میخواییم جزء محسنین بشیم توی حوزه تعلیم و تربیت. ما بگیم آقا ما یه دوره ای داریم، مدرسه تزکیه و تعلیم یه سری دوره های منظمی داره که میتونه همراه با افرادی بشه بعد که میخوان یه تخصصی پیدا بکنن تو حوزه تعلیم و تربیت، یه حوزه مشخصی. چون ما نمیخوایم متخصص حوزه تعلیم و تربیت بشیم، چون این خیلی کلانه. شما بالاخره تو تعلیم و تربیت یا باید متمرکز رو دوره اول روش بشی، 7 سال اول، یا بیایی تو دبستان یا تو دبیرستان. تازه تو هر کدوم از اینا هم باید درصدمون رو دقیق مشخص بکنیم. خلاصه این دوره برای اون کساییه که میخوان در واقع تو این حوزه به اون تخصصه برسن. ما بگیم آقا در واقع توی این مسئله آقا فلانی میتونه نظر بده، نظر متقن، نظر محکم. آقا مدرسه باید چه جوری باشه؟ مدرسه مثلا نظام آموزشی مدرسه دبستان و دبیرستان و اینا چه شکلی باید باشه؟ نظر بده، نظر خدا رو بده، نظری که خدا تو قرآن گفت. خب گفتیم این نظام آموزشی داره، نظام آموزشیمون 4 تا سطح داره و خب این یه مسیر 10 ساله‌ایه. این جلسه رو به عنوان این گذاشتیم که افراد در واقع با کلیت این نگاه و این موضوع آشنا بشن و اون کسایی که خلاصه طلب این موضوع رو دارن و عزم این موضوع رو دارن ثبت نام بکنن و دیگه ادامه مسیر رو ان شاء الله با هم دیگه بریم. نظام آموزشی رو گذرونده اگر چی متوجه نشدم؟ حالا اون کسایی که حالا اون کسایی که روش های تدبر رو خوندن، یعنی یه سری از افرادی هستن تو مدرسه قرآن الان دارن روش های تدبر در قرآن میخونن ولی میخوان تو حوزه تعلیم و تربیت ادامه بدن مسیرشونو و کارشونو. یه ذره
موازی همه
بحث تدبر در قرآن و تعلیم تربیت. آره اینا موازی هم باید برن، مثلا حتما باید موازی هم بره جلو. ولی یه دیگه هستن مثلا از قبل تو مدرسه قرآن بودن، کتابای تدبر در قرآن رو خوندن، اونا حالا باید مثلا با مدرسه یه ذره بیشتر مرتبط بشن که معلوم بشه که میخوان خب حالا تو کدوم حوزه میخوان دقیقا کار بکنن. مثلا تو حوزه نوجوان میخوان کار بکنن، تو حوزه دبستان میخوان کار بکنن. یعنی اونایی که یه ذره تدبر خوندن حالا باید مشخص بشه که آیا فعالیت تعلیم و تربیتی دارن ندارن. اگه ندارن مثلا اینو پیشنهاد میکنیم. یعنی اونایی که تدبر خوندن یه ذره نیاز به سوال و جواب داره.
میشه
میشه کسی میتونی هم فرده تربیتی رو میخواد پیش برن هم روش تدبر رو با هم شروع کنه یا نه اون شیشتا رو تموم کنه بعد بره از اول
اون شیشتا جزده هم مسیره است
همزمان با هم
آره نه نه همزمان با هم نیست برای اینکه شما ورود پیدا بکنید به اون سطح عمومی اون 6 تا کتاب مطالعه می‌فرمایید بعد از اینکه اون 6 تا رو مطالعه کردیم بعدش ورود می‌کنید به در واقع فضای مقدمات و کتاب‌های دیگه جلسه برگزار میشه آره جلساتی برگزار میشه که حالا حدود 9 تا 1 سال آره طول می‌کشه که اون 6 تا رو شما مطالعه می‌فرمایید بعدش دیگه ورود پیدا می‌کنید به کتاب مقدمات و حالا بقیه در واقع مسیر بزرگواران مجازی هم ما یه اگه بشه آدرس کانالم بذاریم توی چیز توی جلسه به نظرم خوب باشه اگه میشه زمین بکنیم بالاتره یک در واقع پیامی رو من ذخیره کردم آدرس یک کانالی تو بله هست توی اون کانال بزرگواران اون کسایی که تصمیم داشتن در واقع تصمیم دارن که این مسیر رو برن توی این کانال عضو بشن انشالله دیگه ادامه مسیر مثلا لینک ثبت نام یا فرمیه یا اطلاع رسانیه توی این کانال انشالله در واقع اعلام میشه جلسات ما یعنی این کلن بحث نظام آموزشی و اینا هزینه مالی نداره اما رایگان نیست یعنی هزینهش نشیرشه هزینهش اینه که در واقع بالاخره یه فعالیتی توی این حوزه حتما داشته باشه یعنی ما کلاس هم رایگان برگزار میشه تنها هزینه این که افراد دارن بحث تهیه کتاب ها یعنی کتاب هایی که تو هر دوره میخوان مطالعه بکنن اونا خب هزینه داره به خاطر اینکه هزینهش صرف خودش میشه چون مجموعه دولتی نیست مجموعه مردمیه خیریه‌ایه به خاطر همین خود در واقع کلاس ها رایگان از جهت مالی ولی خب در واقع هزینهش اینه که افراد که میان این دوره ها رو سعی بکنن خب اینو نشرش بدن، فعالیت بکنن، کار بکنن، منظم بیان هزینهش همین از معراده یه که افراد بعد مثلا حالا توی مسیر داشته باشن حالا اگر با سوالی، مسئلهی راجبه
تیترهایی
که تو دورم هستم کدوم تو این سطوح میفرماییم یا
دوره فلق که
ببین تو دوره فلق 6 تا جلد کتاب شما میخونین و این 6 تا جلد تو هر کدومشون یه سری سوره است یعنی اونجا هم سوره قرآن رو یاد میگیریم ولی فرقی که داره اینه که شما در واقع به شکل تفکری این سوره ها رو میخونید یعنی تفکری آموزش میبینید دو تا منفعت داره یه منفعتش اینه که برای تدبر خیلی آماده میشیم برای تدبر در قرآن خیلی آماده میشیم و دو اینکه روش ارائه به نوجوان هم یاد میگیریم یعنی مثلا بالاخره اون کسایی که دارن میان توزیع تعلیم و تربیت دارن کار انجام میدن باید بدونن مثلا به نوجوان چجوری قرآن میگن دیگه چجوری باید با نوجوان قرآن کار بکنیم شما این دو تا منفعت رو میبرید اولا خودتون به شدت آماده میشید چون میره تفکری کار میکنه با سوره تفکری کار میکنه یعنی این که یه سری قوانین محدودی البته اصلی مثلا یه دونه دو تا سه تا قوانین اصلی سوره صحبت میشه و همون یکم باز میشه توی مسیر مشخص شما توی این 6 جلد اینا رو تمرین میکنید توی جلد اولش با یه مقصد مشخصی یه سری سوره کار میشه توی جلد دومش همینطور جلد سوم تا جلد ششم بعد دیگه بعد از این 6 جلد دیگه وارد کتاب مقدمات تدبر میشین و حالا سطوحی که خدمتتون گفتم
فعالیتی هم داره که بعد از درس ما هم فعالیت انجام بدید
بله ببینین فعالیت اصلی که تو بحث همین کتاب های فهم قرآن دبیرستانه خود اجرای فهم قرآن برای نوجوانه، یعنی اون فعالیت اصلی که ما برای افراد در نظر میگیریم اینه که خب حالا شما الان این فهم قرآن رو یاد گرفتی که به نوجوان چجوری بری بگی، خب برو بگو. بعد دیگه بعد از اینکه وارد مقدمات تدبر شدن، هر کتابی هم دوباره یه کار مشخصی رو به آدم ها پیشنهاد میده که مثلا شما بعد از کتاب مقدمات این کار رو انجام بده، بعد از کتاب تفکر این کار رو انجام بده، بعد از البته خب این به شرط اینه که کلن اون آدم که اومده خودش یه کانال اون تخصصه رو داشته باشه. یعنی مثلا دارم میگم، مثلا فرض بکنیم یه کسی میاد این کتابا رو میخونه، بعد روشه تدبر در قرآن هم میخونه، همینجوری میاد جلو، میاد سطح عمومی و میاد نیمه تخصصی و میاد رسیده به تخصصی، 5-6 ساله داره میاد این مسیر، ولی لاین تخصص اصلا نداشته، این به اون قله بعیده برسه. یعنی چون کسایی که مثلا فرض بکنید تو مثلا حوزه تعلیم و تربیت هیچ کاری انجام نداده، اصلا با فضای تعلیم تربیت آشنا نیست، مثلا کلاس نرفته، مدرسه نمیشناسه یعنی چی، مثلا نوجوان چجوریه، جنس نوجوان چیه، اینا رو ندیده. این دوتا باید با هم دیگه پیش بره، این دوتا لاین. شرط سنی، ببینید شرط سنی برای اینه که آدما خودشون بدونن که مثلا میتونن این وقت رو بذارن، میتونن این فعالیت ها رو بکنن یا نه، وگرنه خب شرط سنی نه نداره، قرآن خوندن شرط سنی نه. ولی آدما خب باید ببینن دیگه، مثلا یه وقتی مثلا مسیر به یه نحویه که طرف میگه آقا من حوصله‌ام نمی‌کشه، یه وقتی هم هست میگه آقا من با تمام جان و دلم، مثلا با این که حالا مثلا طرف سنش هم بالا باشه اینو قبول میکنه. یعنی ولی خب ما به نظرمون اومد اون کسایی که در واقع یعنی شرط سنی رو به خاطر همین گذاشتیم که بالاخره اون کسانی که جوانتر هستن شاید در واقع امکان ورود قوی تری داشته باشن و بتونن وقت بذارن مطالعه بکنن کار بکنن. خیلی خوب، دست شما درد نکنه، خیلی جلسه خوبی بود، خیلی استفاده کردیم از سوره مبارکه لقمان، خیلی مطالب ارزنده و مهمی مطرح شد ذیل سوره مبارکه لقمان. انشالله که ما بتونیم تو هر عرصه‌ای که هستیم اثرگذار باشیم و اثرگذاریمون به نظرم میاد به این باشه که ما بتونیم حرف خدا رو تو اون عرصه واقعا پیاده بکنیم. اگه غیر از این باشه خیلی به نظر نمیاد که اثرگذاری داشته باشه. انشالله که خدا کمکمون بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.